أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله
اللهم
وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين، فلا تدائم فعلى أدائهم أجمعين، جميع المجتمعين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث بعدی فرمودن یعنی قدس الله سره فرمودن جایی که به حساب خان جمع بین اکثر از دلیلین، یعنی تعارضی بین اکثر از دلیلین باشه، ستاره باید، چهارتاره باید، پنجتاره باید، و بخواییم بین اینها رو جمع بکنیم یا تخصیص بدیم یا بگیم نه تعارض مستحکم. اصطلاحاً این رو این بحث رو غالباً به عنوان انقلاب نسبت مطرح میکنه. سرش اینه که گاهی اوقات نسبت بین دو دلیل عموم خصوص من وجهه، لیکن یک دلیل سوم وجود داره، اون دلیل سوم رو با دلیل اول جمع بکنیم، حاصل جمع با دلیل دوم میشه عموم خصوص مطلق. این اصطلاح یعنی نسبت عوض میشه، نسبتی که اول بود عوض میشه، نسبت دیگری پیدا میشه. از صفحه 740 دیگه مرحوم آقای نائینی مثلا بحث انقلاب نسبت رو مطرح فرمودن، حواشی نسبتا خوبی هم حساب قاعده مرحوم آقای آغازی ها در اینجا دارن که انشالله متعرضش خواهیم شد. تا صفحه 753 740 13 صفحه ایشون متعرض بحث انقلاب نسبت شد. البته ایشون در این موارد انقلاب نسبت که ما انشاءالله تعالی نسبتا سریع باز میخونیم، چون مثالهایی که ایشون زدن مثالهای فرضی خود ایشانه، ما هم عادتا در مثالهای فرضی وارد بحث نمیشیم، چون عقیدمون اینه که در اصول باید مباحثی رو مطرح کرد که بالفعل در فقه واقعیت داره، لیکن در آخر بحث یه مثال فقهی زدن، یه مثالی که بالفعل در فقه وجود داره و سعی کردن روی اون مثال یه مقداری کار بکنه. لذا علی خلاف القاعده امروز بنده بشه که از اول بحث با مرحوم آقای نائینی وارد بحث بشیم، این دفعه از آخر بحث وارد بشیم. این بحث رو ایشون به عنوان تکمله در صفحه 748 بعد از اینکه موارد انقلاب نسبت رو پنج صورت برش بیان فرمودن به عنوان مثال تطبیقم بحث آریه و زمان در باب آریه رو مطرح کردن. ایشون میفرمان که ینبغی تتمیم البحث بالاشارت الى بیان نسب بین ادلت زمان الاریه قد کسر الکلام فیها. حالا ما همینجور روی عبارت این کسر الکلام، این مال متأخرین ها، قدمای اصحاب کلامی نداشتن، این بعدها به اصطلاح پیدا شد. مخصوصا این مطالبی که ایشان می‌فرمایند یه مقدارش رو نه زیاد شعیر ثانی داره، بعدها مرحوم فاضل سبزواری در کتاب کفایه و بعد مرحوم طباطبایی، مرحوم سدعلی طباطبایی صاحب ریاض به اصطلاح رضوان الله تعالی علیه در کتاب ریاض المسائل متعرض شدن و جواهر هم اینجا زیاد صحبت فرمودن. خلاف القاعده جواهر هم چند صفحه، اگر آقای مایل باشن جلد 27 جواهر بنزم صفحه 183 4 5 این از این حدود صفحات، ایشون صاحب جواهر اینجا متعرض شدن. و من همیشه عرض کردم که اگر بناسی تحقیق خوبی از کتاب جواهر بشه، یه عده از مباحث اصولی رو مرحوم صاحب جواهر در خلال بعضی بحث‌های فقهی آوردن، من جمله اینجا همین بحث انقلاب نسبت رو تقریبا، حالا نمیشه گفت بین شرح اصولی که مرحوم نائینی دادن، در اینجا در بحث آریه این بحث رو مطرح کردن. البته بحث زمان آریه در هم آریه مطرحه هم در ودیعه. عرض کردیم ودیعه یعنی امانت گذاشتن، کسی می‌خواست به سفر فرض کنیم مثلا این که کتاب نفیسی داشته پیش کسی ودیعه امانت گذاشته، عادتا اون کسی که پیشش امانت میگذارن این دیگه تصرف نمیکنه، نگهداری میکنه، امانت یعنی ودیعه. اما نسبت به آریه عرض کردیم کرارن و مرارن عبارت از این است که یک چیزی رو در اختیار کسی قرار بده که در او تصرف بکنه. لذا عرض کردیم این عبارت موجز رو دائمان بنده عرض کردم، عقدی که مفید نقل عین باشه اسمش بیعه، اگر مفید نقل منافع باشه اسمش اجاره است، اگر مفید نقل انتفاع باشه اسمش آریه است. آریه عقدی است که مفید نقل انتفاع، نه این که منافع ملک مستعیر میشه، نه، فقط مستعیر میتونه به این عین معاره در این چیزی که آریه گذاشته شده تصرف بکنه. این تصرف رو اصطلاحاً انتفاع میگن. عرض کردیم آثاری که بر شی بار میشه فی نفسها رو منافع میگن. نسبت این آثار رو به، یعنی اگر نسبت عین رو با مالک حساب بکنیم انتفاع میگن. پس میتونه انسان عین مالش رو منتقل بکنه، میتونه انسان منافع مالش رو منتقل بکنه که اسمش آریه است، اجاره است، و میتونه حق انتفاعی که داره چون وقتی انسان مالک بود انتفاع میبره، این انتفاع رو منتقل بکنه، اسم این آریه است. مثلا کتابش رو پیش کسی آریه میگذاره، طرف استفاده میکنه، میخونه، مطالعه میکنه، درس میده، درس میگیره. علایه حاله این رو اصطلاحاً آریه میگن. اما یه نکته ای که در هر دو هست، در ودیعه و آریه، هر دو امانته، در این نکته با هم شریکن. فقط در ودیعه تصرف نمیکنه الا حالا با یه شرایطی که در روایت داره، با یه حساب خاصی. اما در آریه عادتاً برای تصرفه، میگه این رو آریه به من بده. و در روایات ما آمده که، البته آریه در بشر بوده این اشتباه نشه، در روایات ما آمده که آریه جزء سنن پیغمبره. این سنن در مقابل فرائض که روشن شد. سرش هم این بود که پیغمبر در یکی از جنگ ها از صفوان ابن به نظرم ابی امیه و صفوان امیه ابی امیه یادم رفته جمحی 80 تا یا در وز یا 70 تا زره به اطرافها ها، تو روایت ما آمده به اطرافها، این اطرافها غلطه، به اطرافها با قاف درسته، ترق یعنی کلاخود، زره با کلاخود، ترق خود ترق یعنی کوبیدن، ترق الباب یعنی کوبید، چون وقتی کلاه سرش میذاره شمشیر رو میزنن کوبیده میشه، لذا به اون میگن. لذا 70 تا یا 80 تا، 70 هم داریم 80 هم به نظرم 80 متن صحیح تر، یعنی صحیح تر باشه، 80 تا به اصطلاح 80 تا زره از او گرفتن به عنوان آریه، که حتی در یه روایت داره مرد خب هنوز بگن قبل از اسلامش بوده، هنوز اسلام نداشت، که خطاب به رسول الله از کنه اقصفن ام آریتن مضمونه، قال رسول الله آریتن مضمونه. این داریم در روایت ما زیاده، دو تا یکی نیست، خیلی زیاده.
صفوان
ابن امیه، امیه از صفوان، چون به نظرم شاید یه جای تون میخوندم ابی امیه نظرم
صفوان، صفوان درهم به اطراقها،
اطراق درسته، بعضی ها اطراق نمیشت، اطراق یعنی با کلاه خودش، هفتاد تا، هفتاد تا، هشتاد بیشتر داره، هفتاد هم داریم، 80 تا زره با کلاه خود. وقت این آریه بوده، چرا؟ چون میدادن به مسلمان ها میپوشتن استفاده میکردن در جنگ، بعد برگردوندن، دقت کردین که اگر خراب میشد اون زره. وقت در روایات ما داره که سه تا سنت از پیغمبر نسبت به صفوان جاری شد، یکیش این، یکیش این مسئله آریه، یعنی جزء سنن رسول الله گرفتن. اما این سنن رسول الله در این معنا که این در زندگی بشر بود، ولی صفوان که مسلمان نبود، و آری از ان مضمونه، پیغمبر گفت بله آری از ان مضمونه، یا آری از ان مضمونه. علی حاله پس بنابراین خوب عنایت بفرمایید، جزء
ودیعه با
رهن
چی میشه؟
ودیعه با رهن خیلی زیاده که ودیعه پیش چیز عین میگذره، رهن که اصلا رفت نداره، رهن فقط استیه
گرد، هر دو تاش تصرف نمیشه.
بله فرق اصلا ودیعه پیش کسی میگذره، رهن که لازم نیست پیشش بذاره، میگه آقا این خونه من رهن، به من 100 میلیون بده، میگه خب رهن میخوام، وثیقه میخوام، میگه وثیقش این خونه من. اما این معنیش خون در اختیارم بگذاره، خونه خودش خودش نشسته. فقط اگر پول در وقت نداد اون میتونه خونه رو بفروشه پولشو بگیره. استوسق من دینک در وقت در استوسق من دینک هم مزن من دینک خوندم من دینک از دین خود از قرض خود وثیقه بگیر. این وثیقه گرفتن گرو گرفتن. به هر حال یه نکته ای رو هم عرض بکنم، این چون این از بحث خارجه، چون مرحوم ناینی اینجا حتی اشاره هم نذاره به این بحث، من فقط اشاره بار عرض بکنم. اصحاب ما یعنی اصحاب متأخر ما چون حدیث علی الید قبول کردن علی الید ما اخذن، گفتن آریه خارجه ودیعه خارجه، چون اینا از حدیث علی الید اینجور فهمیدن هر کسی که دستش به چیزی خورد تصرف در اون کس گرفتش این دیگه ضامنه هر نحوی که باشه، والا به نحو آریه باشه، و گفتن آریه و ودیعه از این عموم خارجه. ما اینه توضیح دادیم، چند بار توضیح دادیم. این روایت علی‌الید که مشهور شده بین اصحاب، نبوی مشهور، المنجبر و ضعف او به عمل اصحاب، از که این روایت علی‌الید در کتب اهل سنت در بعضی از کتب آمده، از حسن بصری، از به اصطلاح اون که سمارت ابن جندب، این سماره مدتی می آمد در بصره، نائب الحکومه بود، نائب السلطنه به قول معروف، اون زیاد ابن ابیه که حاکم بود می آمد کوفه، چون حاکم عراق این بود بصره کوفه، وقت سماره به جای او در بصره میمون، میگه من شنیدم یه روزی سماره ابن جندب در خطبه‌ای که میخون این کلام از رسول الله نقل کرد، علی‌الید ما اخذ، حتی ترده هم داره، حتی تعدیه هم داره، مشهور در زبان ما حتی تعدیه، لیکن تعدیه هو با ضمیر داره و ترده هم داریم. این حدیث علی‌الید عرض کردیم، این حدیث علی‌الید منحصرا در طرق اهل سنت از این راه آمده، از هیچ راه دیگه در کتب اهل سنت نیامده، در کتب شیعه مطلقا این مضمون نیامده، مطلقا بدون یه قیده. طبق قاعده که همیشه عرض کردیم، اول من اورده ها مرحوم شیخ در خلاف، چون در سنت داشتن ایشون به مناسبتی در خلاف این حدیث رو آوردن. این دیگه تاریخاش واضحه، من فکر از بس که این تاریخ گفتم دیگه حفظ شدیم. بعدش شیخ هم به خاطر عظمت شیخ که به قول اون آقا مقلدین شیخ بودن، خب این آقایی که الان هم میگه این حدیث رو قبول کنیم در حقیقت مقلد شیخ هم متفق نیست، این مطلب رو الان عده‌ای از اعلام قبول کردن به خاطر کلام شیخ، و بعدم خب عده‌ای قبول کردن و این مشهور شد، شد نبوی مشهور، و الا این روایت اصلی نداره. کما این که عرض کردم به نظرم در مستدرک حاکمه تعبیر این داره که حسن نقل کرد این مطلب، ثم نسی علی حسن حدیثه، او خیلی تعجب خودمون حسن که نقل کرد ول کرد حدیثو، آقایان ما هنوز ول نکردن، ثم نسی علی حسن حدیثه فقال هو امینک، یعنی که انما فهمدو در آریه و ودیعه زمان هد، چون علی الید ما اخذن، اون وقت ایشون گفت نه آقا این امین توست، پیشش آریه گذاشتی، پیشش ودیعه گذاشتی، این مورد امانت دیگه ضامن نیست. ثم نسی، به نظرم تو مستدرک باشه، ثم نسی الحسن حدیثه بود، و این روایات آریه رو تخصیص گرفتن. ما عرض کردیم کرارن و مرارن این مطالب رو عرض کردیم، اصولا آمدن روایات آریه در روایات ما که آریه در زمان نیست، این اشاره بینید که حدیث علیه ثابت نیست. آقایون اینجور نفهمیدن، آقا شکل که این حدیث علیه تخصیص میزنه، این اصلا معناش اینه که حدیث علیه ثابت نیست، ولی زم در خودشون هم اهل سنت ثم نسی الحسن حدیثه هو فقال هو امینا، این نسی الحسن حدیثه هو اقوا شاهده بر این نکته است که حسن خیال میگرد، حسن بصری که در اونجا به اصطلاح در آریه ودیعه زمان هست به خاطر این حدیث علی الید ما اخذ حتی تعدیه هو، تا اینکه اون رو به اصطلاح بده. من در یک جا دیدم، نمیدونم جاشم یادم رفت، مرحوم آقای خویی از قول مرحوم ناینی، چون این معنا سابقا در ذهن من آمده بود کرارم گفتم، شاید مثلا 4-5 سال اخیر نمیدونم، همین اخیرا دیدم، از قدیم ندیده بودم، آقای خویی از قول مرحوم ناینی نقل میکنن که مراد از علی‌الید ما اخذت، ما اخذت به تعدی، این ید مال ید امانی نیست اصلا، این مال ید عدوانیه. چون من همیشه هم میگفتم ظاهر اخذت، اخذت به عدوان، نه اخذت به راحتی خودش در اختیارش گذاشته. اخذت عمومی نداره که اطلاقی یا عمومی که شامل به اصطلاح امانت هم بشه. این هم یکی از اون مواردی که میگیم ادعای تخصیص شده، اصلا تخصیصی وجود نداره چون علالیتی وجود نداره. اصلا این روایات این که لیس فل آریت زمانون اشاره به همون که گفتم خود اهل سنت ثم نسی الحسن حدیثه فقال هو امینه، اصلا این اشاره به این که خود حسن هم که حدیثش رو گفتیم نسیه، گاهی در لغت عرب به معنی ترکه است، نه نسیه فراموش کرد، نه اینکه فراموش کرد، خود حسن حدیث خودش رو از در عمل نکرد.
به معنی تأخیر از آن
نیست؟ نه، اون نسه است.
این نسه یعنی فراموش کردن؟
فراموش کردن نسه هم که اما اینجا معنی ترکه، نسیه هم یعنی ترکه هم. خود حسن نسی حدیث رو آوردین مستدرک بود، نه این جمله تو نصف الرایه هست، میخواید نصف الرایه رو بیان اگر داره نصف الرایه حافظ زیلعی به نظر از مستدرک نقل میکنه، من مراجعه به خود مستدرک نکم از نصف الرایه نقل میکنه. الا ایا حاله، پس یه مطلب اول قبل از این که ورود در بحث بشه، یه تصوری که ما یه علریت داریم و لذا بنای اصحاب ما اینه، ما یک زمان به اصطلاح اتلاف داریم، من اتلاف مال الغیر، یک زمان علریت، مراد از زمان علریت اینه، یعنی نمیخواد تعدی باشه. فرض کنید شما در خیابان یه چیزی دیدین، برداشتین بیرین شاد صاحبشه بشناسین، نشناختین گذاشتین، یه آتو زامنی، حالا ما برداشتیم که به صاحبش رد میکنه که بشناسیم، میگن علیت ما اخذت حتی تو عدیه، شما زامن هستی، اگه کسی آمد و این رو برد و دزدی کرد، صاحب مال میتونه از شما بگیره. و انصافا هم خیلی معنی عجیبی، یعنی حقا یقال که من شیء رو بردارم برای اینکه مال منه، مال رفیق منه، مال دوست منه، این کیه، این کیف رو من شاید بشناسم آشنا باشم، میگه نمیشه، شما تا دستت به این خورد شما ضامنی. و عرض میکنم من همیشه تو ذهنم بود که اگر این مطلبی رو که چون من اینو جای دیگه ندیدم از مرحوم ناینی در خلال بحثایی که بوده و جای دیگه هم از آقای خویی ندیدم، یک جای دیگه آقای خویی از قول مرحوم ناینی، من که حقم هم میدونم، علا تقدیر این که این ثابت باشه که ثابت نیست، علا تقدیر اون بحث تعدی و عدوانه، اصلا ربطی به بحث یه قاعده مستقلی از پیغمبر در بیاریم به عنوان زمان علریت، این ثابت نیست، بلکه روایات آریه بهترین دلیل است برای این که زمان نیست. به هر حال وقت کسر الکلام و فیها، ظاهرن ایشان نظرشون به صاحب جواهره. بعد ایشون میفهم ولی ادلت الوارده فی باب الاریه علی طوائف اربع منها ما یدل به عمومی و اطلاقی علی عدم زمان. من به ذهنم آمد که این روایت هم بخونید تو قاعده خودمون که جهات شرح فهرستی تاریخی روایی رجالی مصدر اینا، دیدم خیلی طول میکشه، باز دیگه مثلا این قصه وسویا که از مکاسب خارج شدید باز از اصول خارج میشید، فعلا به همین مقدار مختصری که مرحوم ناینی فرمودن مخیم اکتفا بود. امام فرمود که لا غرم علی مستعیر آریه اذا هلکت او سرقت او زاعت اذا کان المستعیر مأمونن. از کردم این عدم زمان در دو جاستی که ودیعه، تو جای دیگه هم هست، این دوتا که شبیه همن، یکی ودیعه یکی آریه. و من ها ماید الله علا عدم زمان، دقت کنید مخاطب بگه عموم داره، الا آریت دراهم کما کروایت عبدالملک ابن عمر. این عبدالملک ابن عمر وضع روشنی خیلی نداره. ان ابی عبدالله علیه السلام قال لیس علا صاحب الاریه زمان الا ان یشترط صاحبها الا دراهم، دو تا استثناست، فانها مضمونتون اشترط صاحبها او لم یشترط. و منها ما یدل علی عدم زمان الا فی آریت دنانیر که روایت عبدالله ابن سنان قال ابو عبدالله لا تضمن الاریه الا ان یکون قد اشترط فی الزمان الا دنانیر، اونی که داشت الا دراهم، مثل همه اون یکی داشت علت دراهم، این یکی داره علت دنانی، فانها مضمونتون و ان لم یشترط فیها ضمانا. و منها ما یدل علی عدم الزمان الا فی آریت مطلق الذهب و الفضه، حالا فرق درهم و دینار با زوابزه مسکوک بودنه، درهم و دینار مسکوکه، اونا مسکوک نیستن. و مراد از آری زوابزه که خیلی هم متعارف بوده که الان هم هست دیگه، مثلا جواهرات رو، مثلا گوشه، مثلا دستبند، مثلا گوشواره، مثلا اینجور چیزا رو آریه میدن برای مثلا ایام مناسبات عروسی، چیزی مناسبتی باشه، مثلا یک دستبند نفیسیست، اینو آریه میده یک شبه دو شبه به افراد. این بیشتر، همجور که ناینی هم بعد میفهمه، راسته، این بیشتر متعارف بوده. ال آریت و لیس علا مستعیر ها زمان الا ماکان من ذهب او فضه فانها ما مضمونان اشترتا که معنیست اشترت فیه ما عمله میشتر. خب این چهار طایفه، بله، اولا الا ان اینها زمان ندارن الا ان یشترت فیه ما زمان، و اما ماکان من جنس ذهب و فضه فقد اختلفت فی هر روایت، فظاهر اطلاق روایت مسئله عدم الزمان، ولکن لابد من الخروج عن هذا الاطلاق لتطابق بقیه الادله على الزمان. و اما النسبت بین بقیه روایات، این نکته اینه، ایشون انقلاب نسبت رو از این راه فهی قدشت من علی عقد سلبی و عقد ایجابی، مثلا روایت دراهم تنفی به عقود به عموم عقد لا الا دراهم از زمان، اما عدد دراهم حتی دنانیر، چون میگه لا زمان الا دراهم، اون میگه لا زمان الا دنانیر، خب با هم دیگه تعارض پیدا میکنه. و روایت دنانیر تنفی به عموم عقد سلبی از زمان، اما بله، باز این دوتا با روایت ذهب و فضه مشکل پیدا میکنن. بعد ایشون میگه اینجا میتونیم این دوتا رو با هم دیگه جمع بکنیم، بگیم این دوتا درشون زمان نیست، وقت اون روایتی که میگه مطلقا در آری زمان نیست تخصیص میخوره تنف زمان. نعم یبقی تعارض بینها بین مادل علی زمان فی مطلق ذهب و فضه، اون وقت اینجا مشکل میشه، و این لم یکونم مسکوکین، اون وقت اینجا ایشون بارز بحثه. پس ببینید نسبت بین این دوتا دراهم و دنانیر تباین بود، اما با همدیگه جمعش کردیم، نسبتش با اون روایت به اسم مسعد کلیس فل آری زمان عموخص مطلق شد، تخصیص خورد. اینجا روشن. حالا مونده مسئله ذهب و فضه مطلقا. ایشان آمده این کاره کرده، بله، مایدلو به عمومه. بعد ایشان این کار، این کسایی که جمع کردن اینطور جمع، یه طایفه آمده گفته دو تا خاص داریم، زمان در آمیه دراهم و دنانیر، اثبات زمان در مطلق ذهب و فضه، فیکون و احد الخاصین اخص من الاخر، چون دراهم و دنانیر همون ذهب و فضه هستن، فقط مسکوک. یعنی یک روایت میگه مطلقاً طلا و نقره زمان نداره، زمانت داره مضمونه، یه روایت میگه طلا و نقره ای که مسکوک باشه، و لازم و ذلک تخصیص الان به کل من الخاصه. این نتیجهش این میشه، تکون نتیجه زمان آریت مطلق ذهب و الفضه سوا ان کان من المسکوکین او من غیر، و الی ذلک یرجع و حاصل و کلام شهید رحمه الله علی طوله، نمیدونم ایشون، اما من فکر میکنم توی جواهر که میخوندم مراد شهید ثانیه ایشون، چون شهید در اطلاق مراد اوله، فکر میکنم کلام شهید ثانی باشه در مسالک، حالا الان تو ذهنم، حالا به هر حال عرض کردم در بین متأخرین این بحث شد. ول محکی عن الکفایه در همون جواهر اینو نقل میکنه، مراد از کفایت الاحکام فاضل سبزواری است. و ریاض المسائل مرحوم سلعلی طور ان نسبت بین هما هیل عموم من وجه و قد افادا فی وجه دالک به مالا تخلو عن اشکال ولی دالک اعتر از علیه ما صاحب الجواهر. حالا به هر حال دیگه ایشون، این که ایشون میگه کسر الکلام از این جهته. بعد ایشون خود مرحوم ناینی میفهمه ولیکن تحقیق ان نسبت بین هما عموم من وجه، بله، چون اخصال خاصن که درهم و دنانیر باشه متصلون به آن، چون عقد سلبی و عقد ایجابی، بعد ایشون وارد عقد سلبی و ایجابی و این که اینا با هم دیگه چکار بکنیم وارد این بحث میشن. بله، بعد یک رأی دیگر هم انتخاب نقل میکنه. ها داره به ما یقال ان تقید اطلاق روایت زر و الفضه به خصوص المسکوک من هما اولا، یعنی نگیم طلا و نقره مطلقا بلکه خصوص مسکوک. پس این طور میشه همه چیز درش در آری زمان نیست الا خصوص درهم و دینار، نه مطلق طلا و نقره، خصوص درهم. اولا من تخصیص عموم ما دل على عدم زمان به ما عدل حلی غیر علم، فان قوله ليس في العاري زمان الا الدراهم يدل على نفي زمان في عاري الحلي بالعموم و بما هو منزه، فان النكره في سياق النفي قوه العموم. وقد تقدم ان تقييد الاطلاق اولا من تخصيص العموم اذا دار الامر بينهما. این ببینید من عرض کردم این اطلاق مقدمه عام اینا هادا ولکن الانصاف. ایشون میگه بله تقیید اطلاق بهتره چون راحت تر مقدمات حکمت میخواد. ان تقیید اطلاق روایت زوال فزه به خصوص المسی یکون من تقیید بالفرد نادر المستهجن عرفن فإن عاریت دراهم و درانیر نادرون جدن و الغالب فی عاریت زوال فزه و عاریت الحلی الغیر المسکوک. در باب طلا و نقره بیشتر به اصطلاح زیورالات رو آریه میدن. لعنه هو الذی یستعار للزینه فحمل قولهی فی آریت زوال فی زمان علی خصوص درهم بعیدون غایته. فل اولا نتیجه نهایی که خود ایشون قبول میکنه و آخر کار به اینجا میرسه، لکن به قرینه این که تخصیص فرد نادر و تخصیص به فرد نادر اینا تخصیص عموم مادله علا عدم زمان به ما ادا مطلق ذهب و الفضه. پس این طور بگیم جمع این دقت کردن جمع بین روات هی نسبت انخصوص منوج اینا آخرش انخصوص مطلق گرفت و تقیید کردن. بگیم در آریه مطلقا زمان نیست الا در آریه ذهب و فضه. حالا این ذهب و فضه مسکوک باشن که در همون دیناره، مسکوک نباشن که زیورالاته مثلا، یا خود شمش طلا، یه شمش طلا داره پیشش میذاره آریه بهش میده یا بدیه پیشش میذاره، فرق نمیکنه، دقت فرمودید. پس بنابراین مرحوم ناینی اول آمدن یعنی بین چهار طائفه هی نسبت بین این و اون خصوص منوج، بعد جمع‌بندی کردن، بعد به قرینه تخصیص اکثر و تخصیص فرد نادر فرمودن که بهترین راش اینه. این مختصر این ملخصی که من خوندم از صفحه 748 تا 753 مثالی که ایشون زدن خارجن راجع و مناقشات و کیفیت جمع و کلام و کفایه و این کسر الکلامی که ایشون فرمودن از این جهت توضیح داده شد روشن. این حالا این مربوط به این مطلب بود که مرحوم ناینی اعلی الله مقامه الشریف که خب واقعا مرد فوق‌العاده است میشه این کاری، لکن اونی که برای ما تعجب آوره اونی که ما خیلی تعجب میکنیم ظاهرا احتیاجی به این بحث و چند صفحه صحبت و این نسبت و انقوض منوج و ظاهرا هیچ احتیاج به اینها نبود و تعجبم هست انصافا. حالا بگیم مرحوم ناینی به حساب وسائل مراجعه نفرمودن احتمال داره، اما این مطلب در جواهر هم آورده، جواهر هم روایت کامل آورده، هم به یک مناسبتی جواهر بهش اشاره داره. البته من یه مطلبی رو عرض بکنم قبل از ورود، این ابواب العاریه در کتاب جامع الاحادیث از جلد 24 همین بابی که الان هم وسایل توش هست میخونیم، از جلد 24 اولش ابواب العاریه است و وارد روایات عاریه شده. عرض کنم که در این بحث از جناب آقای اوال لعالی داره و از عجایب دائم از عجایبی که داره اینه که دائم این استثنای آریه ذهب و فضه یا درهم و دنانی نیاورده. اینم خیلی عجیبه، فکر نمی‌کردم. قرار از به هر حال در کتاب دائم این دوتا استثناء نیامدن. اینم خیلی عجیبه، این قصه برای ما تازگی داشت. بله که چرا ایشون نیاورده، احتمالا با یک مشکلی ایشون روبرو شده. حالا به هر حال چون میخواستم روایتش رو بخونم دیگه الان نمیخونم، وارد این بحث روایش نمیشم، فقط من به اندازه‌ای که یک کمی توضیحات مختصری دادیم عبارت مرحوم، این مثال خود انقلاب نسبت رو مخاطب بود از اول که وارد میشیم، یه مثالی برای انقلاب نسبت بخونیم که این بحثی رو که اینا مطرح فرمودن، یه مثالش هم همین مثال آریه است که مشکل برشون درست کرده. من نفهمیدم چرا مرحوم ناینی قدس الله سره این طور وارد بحث، اما یه روایت داریم اینجا رقم 16 در باب اول آریه، در وسائل هم هست، بنظرم در وسائل شاید باب 3 باشه، نمیدونم، این باب 1ه. من الان روایت براتون میخونم. اولا علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر، واضحه کتاب نوادر ابن ابی عمر نسخه مشهوری است که در قوم بوده مال ابراهیم هاشم، ان جمیل ان زراره، ظاهر سند که مشکل نداره بگیم مگر یک جای دیگه خرابی از چیزی که ما ملتفت نمیشیم، و الا ابن ابی عمر از جمیل نقل میکنه و جمیل هم از احداث اصحاب ابی عبدالله است، از مرحوم زراره نقل میکنه و جمیل هم واقعا فوق یقال فی حقه جمیل. بعدش هم تصریح داره قلت لابی عبدالله العاریت و مضمونه فقال جمیع مستعرتهو هرچی رو آریه بگیری، فتوا توا به معنای حلکه، اصلا خود لغت تره توا، فلا یلزمو که توا یعنی زامن نیستی، فلا یلزمو که توا در آریه الا ذهب و الفضه. خب این با این روشنی احتیاج به این 4 صفحه بحث و اینو با اون بزنیم اینو با این حساب بکنیم، الا ذهب فانهما یلزمان الا ان یشتازی، این زیادی هم داره، مگر در ذهب و فضه شرط عدم زمان بکنه، فتوا هم به همینه، الا البته یه چیز هست، حالا شاید مرحوم البته مرحوم اهل اگه بود خب مناقشه میکنم، خیلی عبارتش به متن فقهی شبیهه، یعنی چون عرض کردیم احتمالا زراره این مطلب رو از کلام امام استفاده فقهی کرده، چون زراره خودش معلوم نیست نوشتارش به جمیل داده، جمیل نوشته، خود زراره اگرم می نوشته بعضی احادیث رو ظاهرن به صورت مثل درسمانن مثلا القا می کرده شاگرده ایشان، چند تا شاگرد رن که اینا می نوشتن، یکی جمیله، یکی عمر ابن عزینه است، یکی عبدالله ابن بکره، یکی حریز ابن عبدالله سجستان است، الی آخر دیگه. بله فانهما یلزمان الا ان یشترط علیه انه متا توا لم یلزم که توا و جمیع و جمیع و کذلک جمیع مستعر فاشترط علیه لازمه که اگر شرط کرد لازمه و ذهب و الفضه لازم لک و ان لم یشترط علیه. به این روشنی به این واضحی وقت اون بعد یه مشکل دیگری که ما اصولا در روایات داریم، همیشه عرض کردم روایات ما اصولا دو طایفن، یه طایفش جنبه به قول امروزی ما کبریات دارن، جنبه القاء حکم کلی دارن، شینده مرحوم آموزمیدی اصفهانی تعبیر میکردن روایاتی که جهت تعلیم هم رو تعبیرشم اونایی که در کبریات هم شبیه فتاوا، این روایت خیلی جنبه کلی داره، این روایت کاملا واضحه. روایت دراهم و دنانی یک شبهی درش هست که شاید چون این روایت اینطور، ببینیم مثلا روایت دراهم و دنانی اینطور نبوده که امام بفرمایند به این که مثلا رفت پیش سلام علیکم مثلا فرمودن، بعد امام فرمودن به این که لیس در آریه زمان الا دراهم، خب حتما صحبتی بوده، احتمالاً در اون روایتی که دنانی رو تنها آمده، در اون روایتی که دراهم تنها آمده، این احتمال کاملاً وجود داره که صحبت سر همون بوده، علت دنانی یعنی صحبتی که بوده مثلا صفان عن ابن سنان البته اون رو باید سرخانن میدم. اینا احتیاج به شرح های به بحث های سندی داره، اصلا من نمیخوام حالا باید بحث سندیش بشم و مستریش بشم. من به نظر من اینطور که مرحوم ناینی بعد از جمع و تفریق و نسبت و اون خصوص منوش کن، به نظر من احتیاج به هیچی از اینا نخوند. خود امام روایت و حتی یک قید زیادی هم داره و اون قید زیادیش اینه که در خود طلا و نقره اگر شرط که از ضامن نباشه نافذه. پس در آریه زمان نیست مگر با شرط زمان، در طلا و نقره مطلقا زمان هست، شرط باشه یا نباشه بله، اگر شرط کرد عدم زمان زمان نیست. این روایت رو زرار نقل کرده، سندش خوبه، هم تهذیب این روایت رو آورده، هم مرحوم کلینی، اصل مرحوم کلینی این روایت رو آورده. این دیگه جای چه کدوم یکی؟
عرض میکنم کل انزوه را نگورد مرحوم کلینی،
نه این رو صاحب تهذیب داره.
بله شما فرمودید
لیس علاس، نه صاحب الاری را تهذیب، من خوندم این روایت عبدالملک ابن عمره که ناینی هم آورده.
کدوم آورده؟
کلینی لا یزمن الاری الا ان یکون قدشتر فی زمان فان الدنانیر الا الدنانیر. این تو روایت عبدالملک ابن عمر الا الدراهم. دقت کردین این دو تا روایته که اینا خیال که بلا عبدالله بن مغیره در کافیه در تهذیب و استمثال از کتاب حسین سعید نقل کرده ان صفوان ان ابن سنان یا ابن مسکان. البته اینا بحث سندی خاص خودش داره، فعلا نمیخوام وارد بشم. و کیف مکان به نظر من بحث انقلاب نسبت در این مثالی که اینا فرمودن جا نذاره، روایت صریح و صحیح و روشن در این مطلب وجود داره و احتیاج به این بیان نسبت بین این و بین اون و اون روایتی که درهم و دنانی زده چون تعبیرش به تعبیر خاصیه احتمالا محل سوال بوده و لذا اصلا در روایاتی که در محل سوالن یا اصطلاحاً استفتاء هستن از اونها نمیشه این اطلاق و تقیید فهمید، چون اون نکته خاصی دارن. این نکته اطلاق و تقیید رو تو روایاتی که به قولشون در مقام تعلیم یا روایاتی که در مقام بیان کبریاتن از اون میشه در اون. و ما روایتی که الان داریم خیلی صریح و خیلی صحیح و خیلی واضح روایت زراره است، تصریح داره زعب و فضه بلا فرقن بین المسکوک و غیر المسکوک. یعنی دیگه نوبت به این بحثای انقلاب و نسبت و اول نسبت چی بود بعد چی شد بعد این دوتا رو دیدیم بعد اینا رو با آم مولا، هیچ کدوم از این بحثا پیش نمیاد. این روایت واحده خودش کل مطلب رو روشن بیان میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.